بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنیم اربعین سید شهدا رو. توفیق است برای بنده که خدمت برادران و خواهران برسیم در آغاز حرکتشون از نجف به سمت کربلا. خب فرمودن دوستان مقیم آلمان هستن اونجا. ما هم مثل شما متعجبیم از این اتفاقی که بعد از هزار و چند صد سال پیش چشم بسته دنیا داره میفته. یعنی در دوره‌ای که دشمنان با شادی و دوستان با تأسف تقریبا همه پذیرفته بودند که عصر دینداری، دین و دینداری گذشته، مذهب یا به کلی در حال محو شدن ایمان دینی، یا اگر هم محو نشه به حاشیه زندگی و تو حریم فردی و درونی و سلیقه‌ای و نسبی محدود میشه. اما یه مرتبه میبینید بعد از چند قرن یه اتفاقی داره میفته که هیچ کس نمیدونه برای چی، چه اتفاقی داره میفته، معنیش چیه، چرا همه دنیا جمع بشن میلیاردها میلیارد خرج کنن، یک صدم این صحنه رو نمیتونن بیافرینن. فرض کنیم که تمام میلیاردرها، کمپانیهای سرمایه‌داری، دولت‌های سرمایه‌دار جمع شن بگن ما به هر کس، به هر نفر این مبلغ رو میدیم، ولی به همین شیوه که میلیون ها میلیون انسان از ده ها کشور و نه فقط شیعه، حتی از مذاهب دیگر اسلامی، حتی از ادیان دیگه، حتی ما آدم بیدین هم دیدیم، آدمایی که گرایش های کاملا سکولار داشتن، چه لیبرال چه سوسیالیست، اینا رو ما دیدیم در سالهای قبل. خیلی قضیه غیر عادی و طبق مبانی عرفی و مادی بیمعنی. درست در دوره که حلوای دین رو داشتن میدادن و میخوردن، مجلس ختمشو گرفته بودن، یه مرتبه پرشورترین و معنادارترین و معنابخشترین حدیده که در تاریخ هزارها و قرنهای گذشته سابقه نداشته، زمان خود امام حسین هم نبودم چیزی به هیچ وجه، اون عصر عصر غربت بود. و معلوم نیست در آینده هم حوزه سایر فرهنگ ها، تمدن ها و قاره های چنین اتفاقی بیفته، بلکه معلوم است که چنین اتفاقی نمیفته. سوال اینه که اون هزاره قبل، هزار و اندی سال پیش، وقتی این بچه ها و خانوما، این چند ده نفر تو زنجیر شلاق خورده، گرسنه، تشنه، سر جوانانشون و مردانشون بریده پیش چشمشون، دامنهای آتش گرفته، سوخته، قلب‌های خاکستر شده، سرهای رو نیزه، بدن‌های پلاسیده و پژمرده، قلب‌های شکسته و شکافته، تو زنجیر زیر آفتاب شلاق می‌خوردن، فحش می‌شنیدن و این مسیر شماها و میلیون‌ها نفر دارن میرن، همین مسیر رو منتها عکسش رو، یعنی اونا رو از همین به اصطلاح کربلا می‌آوردن سمت کوفه و نجف که اون موقع نبود، می‌آوردن سمت کوفه که بعد از اینجا ببرن سمت دمشق. شما این میلیون ها نفر این مسیر رو، عکس اون مسیر رو میرن، میگن اون مسیری که شما رو با شلاق آوردن، ما پا برهنه میایم به استقبالت، ما این مسیر رو در جهت عکس حرکت میکنیم، شاید تو مسیر شما رو ببینیم، شاید اسرای کربلا رو ببینیم، شاید تو این مسیری که میریم وسط بیابان گرمایی که الان چلو چند درجه است و هرچی نگاه میکنی جمعیت با عشق، با شور، با عشق، چیز عجیبیه که هم شادیه هم عشقه، یعنی یک غم و شادی توامانه، غم معنویست، غم غربت و اسارت و ستمی که بر اونا رفت و شادی و بهجت ناشی از نورانیت و معنویت و اون قدرت و انرژی عظیمیست که حسین و زینب آفریدند و هنوز داره از هزاره قبل میاد، پوست زمان و مکان رو شکافته و تمام عالم رو گرفته. بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر این امواج اقیانوس ها رو به حرکت در آورده. خب یک معجزه است، اگه اینا معجزه نیست چیه؟ میلیاردها میلیارد پول خرج کردن، هیچ کسی کارو نمیتونه، میلیون ها آدم برای پولی کارو نمیکنه، با توپ و تانک و مسلسل میشه کرد، با زور نمیشه، با فریب و تزویر هم نمیشه، نمیتونی میلیون ها میلیون آدم رو اینجوری فریب بدی. این یه کار بشری نیست، یه کار فوق بشری است. بعد هزار و اندی از چی داریم حرف میزنیم؟ هیچ کس باور نمیکرد و باور نمیکن. این مسئله اربعین، مسئله حسین، مسئله شهادت، جهاد، قیام به قسط، فداکاری برای توحید و عدالت، بالا بردن پرچم همه انبیا، ولو 70 نفر باشی در برابر 10,000، اصلا عدد مهم نیست. سید شهدا که به همه همونایی که مونده بودن فرمودن همه تون برید، اینا منو میخوام. شب عاشورا گفتن من از همه تون میخوام برید، از همه راضی هم، از هیچ کس ناراحت نیستم. شما وظیفتون رو انجام دید، هیچ کدوم از شما امشب اگر از من جدا بشید خیانت نکردید به من. من ازتون میخوام برید. اینا با شما کاری ندارن، با من کار دارن. اینا سر منو میخوام. من از همه میخوام برن و هر کدوم دست یکی از اهل بیت و خانواده منو بگیرید و برید. فردا من باشم و کربلا و 10,000 شمشیر. پس چطور حلم ناصر میگید؟ میخوام خود شما رو یاری کنم. آیا او بچه هایی که تو این مسیری که داریم میرید تو او گرما و شلاق و زنجیر کتک میخوردن، او بچه ها و خانوم ها اصلا باور میکردن، احتمال میدادن، تصور میکردن که 1,000 سال بعد 20 میلیون انسان از 80 کشور و ملیت همین مسیر رو راه بیفتن به عشق اونا و به یاد اونا و به نام اونا؟ یا او بچه ها تو او کاروان اصلا تصورش رو میکردن؟ یا اونا رفتن که فدا بشن؟ اونا گفتن ما میریم و فراموش میشیم، ما اینجا قتل عام شدیم، این خون بخار میشه زیر این گرما و این آتشی که از آسمان میباره، این بدنها تو بیابون تکه تکه افتادن، اونا خشک میشن، ما را میبرن به اسارت، حتی دیده نخواهیم شد. طبق محاسبات مادی این درستترین محاسبه بود، اما یه حساب و کتاب دیگری هم بود. او حساب این بود که هر کس برای خدا عمل کنه و حرکت کنه، خدا برای او عمل میکنه. من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا باشد خدا برای او میشه. یعنی هر کس برای خدا عمل کنه خدا برای او و کار او رو پیش میبره. امروز اون 72 نفر شدن 72,000، 720,000، 7,200,000، خیلی بیشتر، چند برابر شدن و همه دنیا در حیرت. میدونید این قضیه کلن داره سانسور میشه، اصلا رسانه های دنیا داره نشون نمیدن. شما تو اروپا، تو آلمان این سالهای گذشته دیدید که رسانه های غربی این صحنه های اربعین رو نشون بده؟ چرا نشون نمیدن؟ شما که یه مگس میپره منافعتون باشه 300 تا دوربین میارین روش، که روزی 100 بار خبرشون میدید. این خبر ارزش یه بار گفتن هم نداشته؟ بزرگترین حرکت انسانی در طول تاریخ که تا امروز سابقه نداره، توی گینس هم ثبت کردن دیگه. یه ارزش یک بار خبر دادن و نشون دادنش نداره؟ یا یه حساب دیگه ایه، شما از اون بچه های کوچکی که تو کربلا کتک خوردن میترسیم، از زینب میترسیم، چون میدونین اگر دنیا زینب رو بشناسه دیگه اینجوری نمیمونه، اوضاع عوض میشه. زنان عالم اینجوری نمیشینن، مردان عالم اینجوری نمیشینن. اگر دنیا علی اکبر رو بشناسه تمام جوانان جهان حرکت، کودکا، بچهای مدرسه یا مهد و کودک وقتی بشنون و بفهمن که علی اصغر 6 ماهه پرپر زده، اونا هم دیگه اینجوری وای نمیستن. نگاه کن پیرمردای دنیا وقتی که ببینن حبیب ابن مظاهر و اینجوری عمل کرده و اینا شب عاشورا جشن گرفتن، جشن خون، پیرمردای عالم، پیرزنای عالم هم دیگه اینجوری نمیمونن. برده ها، بردگان عالم که هنوز که هنوز ظاهرش اینه که بردهداری لغو شده، در واقع همچنان شما ده ها و صد ها میلیون حداقل برده به همون شکل قدیم دارید. حالا بردهداری های مدرن که ملت رو برده میکنن که همه دنیا برده هنوز، ولی برده ها وقتی ببینن، غلامان وقتی ببینن اسم جون رو بشنون، اسم اون غلام ترک اهل بیت رو بشنون، که اینا بهشون گفتن برید، گفتن کجا بریم؟ امام حسین فرمود این جنگ شما نیست، این جنگ ماست. حالا که نوبت کشته شدن رسید، ما و شما شدیم، حسابتون از ما جدا میکنید؟ تا حالا ما با هم بودیم، حالا که وقت کشته شدن و تکه تکه شدنه، شما شدین شما، ما شدیم ما، دارید ما رو بیرون میکنه؟ دست گذاشت رو نقطه ضعف امام حسین، گفت بله من خونم لائق نیست با خون شما ها مخلوط شه، خون من فرق میکنه با خون شما؟ نمیخواید خونتون با خون من مخلوط شه؟ سیاهم، من سیاه‌پوستم، عرقم بو میده. سید شهدا فهمیدن چه حرفی میزنید، فهمیدن عزیزم اینجا ما داریم میریم برای قطعه قطعه شدن، فردا همه ما تکه تکه میشیم اینجا، شما برید زندگی کنید. گفت مرگ بر زندگی پس از تو، ما رو بیرونم بکنید من ما نمیریم. ما عاشق شماییم، ما غلام شما نیستیم، ما شیعه شماییم. غلامان جهانم اینا رو ببینن زنجیرا رو میشکنن. کربلا باید سانسور شه، این اربعین هم باید سانسور شه. قضایا فوق العاده غیر عادی است. البته زینب سلام الله علیها خطاب به ابن زیاد یا یزید گفتن اون وقتی که توهین کرد و تحقیر کرد و گفت دیدید چی شد، خوشتون اومد، چی کارتون کردیم، اونجا از زینب فرمود که شما فراموش خواهید شد و ما تا ابد خواهیم ماند، ما ماندیم شما رفتید. بعد فرمودن تو در حدی نیستی که من با تو صحبت بکنم، این زنجیرها ما رو وادار کرده من با کسی مثل تو دهان به دهان بشم و مجبور بشم حرف کنم، و الا تو در این اندازه ها نیستی که من با تو صحبت کنم. گوشت مردان ما را به دندان کشیدید و مثل گرگ دریدید، لب و دهانتون با خون شهداء ما رنگین شده، اما شما از یادها خواهید رفت، شما مشمول زمان و مرور زمان خواهید شد، ما شامل زمان خواهیم بود. فرمود کار شما تمام شد نه کار ما. در قیامت خداوند بین ما و شما و همه امثال شما داوری خواهد کرد. اما تو دنیا هم شما ما رو شکست ندادید. از زینب اونجا فرمودن که ما ابدی شدیم، شما رفتنی شدید. اونا خندیدن، باور نمی کردن. امروز رو ندیدن که، اونا نمیدیدن، هزار سال بعد رو نمیدیدن. امروز شما دنبال یک شیعه برای یزید بگردید، اصلا قبر یزید کدوم گوریه؟ اینم قبر حسین. از شرق و غرب عالم الان تو این مسیر از چین تا کانادا زائر هست، از آفریقا تا آمریکای لاتین زائره. اصلا اینا از کجا فهمیدن خبر امام حسین چجوری رسیده به اینجا؟ این خبر چجوری رفته به همه جا؟ در حالی که از همون روزی که حسین شهید شده تا الان زیارت حسین جرم بوده و حسین سانسور شده، جهاد و شهادت برای توحید و عدالت سانسور شده، ولی چرا هرچی سانسور میکنن سانسور نمیشه؟ میدونین وقتی اینا شهید شدن، اینا غیر از اینکه سرا رو بریدن و تکه تکه و اون جنایاتی کردن، بازم راه نکردن، برای که دیگه کسی تا ابد جرأت نکنه این پرچم توحید و عدالت رو بالا ببره. عمر سعد گفت یه 10-20 تا سوار میخوام که چندی بار بتازن رو جنازه ها، نعل اسباتون رو عوض کنید، نعل نو که خورد کنه اینا رو، روی پیکرها برید و بیاید با اسب که این استخوان سینه هاشون بشکنه، بعد شهدا رو برگردونید دوباره برانید. اینجوری رفتن، یعنی شهدا رو چرخ کردن، خورد کردن، فکر کردن تمام شد. گفتن یه کاری بکنید تا هزار سال بعدم کسی جرأت نکنه اسم اینا رو بیاره. بعد بنی عباس که به اسم علی و اهل بیت و اینا آمدن، اونا هم یه مدت نمایش اجرا کردن. مثلا میدونید که قبر امیرالمومنین الان که ما نجفیم، قبر حضرت امیر سلام الله علیه مخفی بود تا 100 سال، تا زمانی که بنی امیه بودن مخفی بود. خود امیرالمومنین موقع شهادت به امام حسن امام حسین و حضرت زینب اینا فرمودن که منو ببرید فلان جا، یعنی اینجایی که دفن شده خود حضرت امیر فرمودن منو ببرید اینجا. اون موقع اینجا بیابان بود، شهر نجفی که نبود. فرمودن منو ببرید حدود 10 کیلومتر از مسجد کوفه که ایشون شهید شدن، ایشون رو شبانه مخفی آوردن چند نفر و اینجا دفن کردن و تا یک قرن مخفی بود. چرا؟ بنی امیه بودن، خوارج که ترور کردن بودن. بنی امیه فقط شما بدونید در یک مورد نقل شده، زمان حجاج که حاکم عراق بود، دژقیم جلادی که ده ها هزار مجاهد عدالت خواه انقلابی علوی رو کشت و شکنجه کرد، مرد و زن رو، فقط برای که پیدا کنن قبر امیرالمؤمنین و جنازه رو بکشن بیرون که مقدس نشه اونجا. نقد شده چند هزار قبر رو اینا شکافتن، نبش قبر کردن که پیدا کنن علی کجاست، و خب نتونستن. اونجا که حالا توی منابع نقد شده، نقد شده زمان بنی عباس که اونا دیگه مثل بنی امیه دشمن علی نمیگفتن، ادعا میکردن دوستان علی و اهل بیت، رو دروغ میگفتن. نقد شده که اونجا یه وقتی هارون و دم و دستگاش برای شکار آمدن بیرون تو این منطقه اطراف نجف و اینا، حالا آهوی گوزن چیزی اینا رو دنبال میکردن، اینا وارد این حریم میشن، سگای شکاری که اینا رو تعقیب میکردن دیگه متوقف میشن، جلو نمیرن. دو بار سه بار هر کار میکنن، میرن سگای شکاری از یک حدی جلوتر نمیان. بعد هارون بفهمه غیر عادیه، میگه پیرترین قدیمیترین آدمای این منطقه، ببینید روستاهای اینجا کیان، ببینید چیه قضیه. میارنش میگه چیه؟ میگه من نمیدونم، ولی از پدر بزرگم شنیدم که میگفتش که علی ابن ابی طالب تو این مناطق یه جایی که نمیدونیم کجاست دفنه، و فکر میکنم این برای اونه، چون اینجا این مسئله غیر عادیه. به یک معنی حضرت امیر زامن آهو بودن اول. هارون به حضرت به امام صادق علیه السلام پیغام میده که یه همچی چیزی نقل میشه، شما چیه نظرتون اینو؟ که بعدم همینا ائمه رو کشتن دیگه. اونجاست که امام صادق علیه السلام میفرمان بله، پدر ما علی سلام الله علیه اینجا دفنه شد، و نشون میدن محل رو، و حکومت برای سوء استفاده اولین مزار رو روی قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حکومت بنی عباس و هارون میذارن که ادعا کنن ما علوی و اهل بیت این حرفا هستیم که مسائل بعدی. ولی اجمالا میخوام بگم شما ببینید حتی قبر امیرالمؤمنین مخفیه. این بنی امیه با کربلا چی کردن که اصلا اینا مأمور، هزاران مأمور داشتن که یکی از راهایی که شبکه های انقلابی ها رو شناسایی کنیم، ببینید کیا میان زیارت حسین، کیا اربعین میان. بعدها بنی عباس آمدن یه مدت نمایش اجرا کردن، گذاشتن کنار، بعد متوکل و اینا آمد، متوکل قبر امام حسین رو به آب بست، کل اون مزارع رو گرفت، غصب کرد، همه رو درو کرد، اینجا رو یک آب بست که معلوم نباشه حسین کجا دفنه، و گفت هر کس میاد زیارتش بکشید. حتی بعدها یک دوره گذاشتن، گفتن ما خیلی خوب میذاریم بیان، ولی هر کی بیاد دستشو باید قطع کنه. شیعه ها دستشون رو دراز کردن، گفتن قطع. و این قضایا بوده تا صدام. شما میدونید الان از مردم شریف عراق بپرسید اینا که زمان صدام با چه مصیبتی مخفیانه نصف شبا می آمدن زیارت امام حسین برای اربعین پیاده همین مسیر رو، ولی از لای نخلا و گشت و گریز، و هر سال هم عده‌شون شهید می شدن، بازداشت می شدن، شکنجه، تکی تکه، تیرباران، بازم آمدن. اون موقع هم کسی باور نمیگید که هیراپیمای اربعین، زیارت اربعین، پیاده اربعین یک زمانی مال یک عده خاصی از اولیا و علماء بزرگ و افراد خیلی خاص و محدودی بود. کی باور میکرد یه مرتبه قرن 21 میلادی، عصر مدرنیتو، پست مدرن و عبور از دین و عصر لامذهبی و عصر اینا، یه مرتبه بزرگترین تجمع و پیاده روی تاریخ بشر سمت کربلا حرکت کن؟ هیچ کس. از یه فوق العاده است. در زیارت اربعین این عبارات چه مفاهیمی داره، چه پیامی برای امروز و هر روز برای همه، و یک تفسیر درست از دین رو داره بیان میکنه، و تفسیرهای قلابی از دین. امام حسین علیه السلام رو خطاب میکنه که السلام علی اسیر الکروبات و قتیل الابرات، گرفتار رنج ها و غم ها و مصیبت ها، یعنی سیبل و هدف تیرباران گرفتاری ها و مصیبت ها. این یک پیام خودش به ما که دنبال دین راحتیم، ما دنبال یک سبک دینداری هستیم، منهای کروبات. ما میخوایم هم مذهبی باشیم هم گرفتار کروبات نباشیم. حسین اسیر کروبات، یعنی برای دفاع از توحید و عدالت هدف قرار گرفت. سیلاب رنج، سیلاب غم و گرفتاری، قتیل العبرات، سلام بر کشته عشقها، قتیل العبرات، سلام بر کشته عشقها، یعنی برای مذهبی زیستن و مذهبی بودن تو زندگی، از خانوادگی تا بازار، سیاست، اقتصاد، تا همه ابعاد. بخشش لبخنده، باید هم باشه، اما همش لبخند نیست، یه بخشش هم عشق، شهادت، اسارت، هزینه دادنه. خب این دو لقب، دو تا برچسب که روی شخصیت تاریخی امام حسین علیه السلام خورده خیلی جالب برداشت. اسیر کروبات و قتیل ابرات، کشته عشق ها و هدف رنج ها و گرفتاری ها و مشکلات. خطاب خداوند عرض میکنیم که اللهم انی اشهد انه، خدایا ما شهادت میدیم، ما گواهیم، ما شاهدیم و ما اعتراف میکنیم که چی؟ حسین الفائز به کرامتک، حسین پیروز شد. فائز یعنی پیروز، حسین شکست نخورد، رستگار شد، حسین کرامت یافت. فائز به کرامتک، حسین از طرف تو خداوند را نشان لیاقت گرفت، کرامت یافت. شهادت شکست نیست. اکرمته به شهاده، خدایا تو حسین رو خیلی بزرگ داشتی، امکان شهید شدن، خدایا این فرصت و نعمت کشته شدن در راه خودت رو به حسین دادی، خیلی به حسین احترام گذاشتی. حسین از نظر تو خیلی بزرگ بود که اجازه دادی و اراده کردی که در دفاع از کلمه تو شهید بشه و کشته بشه، تیرباران بشه. و حبوته به سعاده، حسین خوشبخت است، به سعادت رسید. این جواب کسانی که مرگ و شکست و اسارت رو بدبختی میدونه. توی زیارت اربعین دارید میگید که اینا وقتی تو مسیر حقه این خوشبختی است. حبوته به سعاده، خدایا چه هدیه‌ای بود به حسین دادی، در اوج سعادت، در اوج کرامت. از حسین خوشبخت‌تر کسی نیست، از حسین با شکوه‌تر کسی نیست. خیلی حسین رو اکرام کردی و بزرگ داشت حسین بیش از این. اصلا این نگاه شیعی، نگاه اسلامی به این مسائل درست خلاف نگاه‌های مادیه. با منطق مادی کجای کربلا پیروزی و خوشبختی و بزرگواری و جای جشن و تبریک و اینا داره؟ کجاشه؟ همش که شکست و کشته شدن و تک تک شدن و اسارت و ظاهرش ذلت و شکسته. چی رو داری میگی؟ الفائز به کرامتک، اکرمته به شهاده، حبوته به سعاده. کدوم سعادت، کدوم اکرام، کدوم کرامت؟ اصلا شما ببینید اینجا دقیقا دو تا منطقه. با منطق مادی همین زیارت اربعین همش غلطه، اصلا معنی نداره یه حرفا، خلاف واقع. با منطق الهی و توحیدی یه مرتبه جای ارزش و ضد ارزش عوض میشه، جای خوشبخت و بدبخت عوض میشه. بدبخت و کسانی هن که پیروز شدن تو کربلا، بدبخت قاتلین بودن نه مقتولین. بدبخت اونایی بودن که خیانت کردن تا دو روز بیشتر زندگی کنن، اونا خوشبخت نبودن، در حالی که اون روز فکر میکردن اونا خوشبختن. میگفتن عجب شانسی آوردیم لحظه آخر حسین رو تنها گذاشتیم و الا ما هم الان تو کربلا مثل اینا شده بودیم. خیلی خدا رحم کرد، بنی هاشم نیامدن، شیعه اغلبشون که نیامدن، اصلا شیعه که همین 70 تا نبودن که، محب اهل بیت امام حسین بود، نیامدن. شیعه غالطاق یعنی همین دیگه، شیعه واقعی هم یه دی کم بود. تازه اینا میدونین بعضی از شهدای کربلا سنی بودن، شیعه نبودن. سنی به این معنی که قائل به عصمت اهل بیت و خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب و اینا نبودن، حتی بعضی از اینا توی صفوف دیگران بودن. شهدای کربلا چند تاشون مسیحی بودن که تازه مسلمان شده بودن، اصلا از اسلام هیچی بلد نبودن، احکام و اینا. بعد شما اونجا آدمای متدین به اصطلاح متشرع با سواد مذهبی و سوابق مذهبی خیلی داشتید که اینا نیامدن کربلا، حتی گفتن حسین آدم خوبیه ولی داره اشتباه میکنه، افراطی‌گری اینا، این کارهای افراطیه. مگه نمیدونی ته این حرکت دریاچه خونه؟ کجا داری میری؟ عقل سیاسی داری؟ حتی آیه قرآن برای امام حسین خوندن، گفتن شما داری خودکشی میکنی، قرآن میگه خودکشی حرامه، لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، خودتون رو نندازین تو هلاکت. میگه خدا نمیگه خودتون تو هلاکت دارید، چرا؟ شما که دارید خلاف قرآن عمل میکنید. چرا؟ برای که فکر میکردن شهادت هلاکته. اصلا نگاه ها دوتا نگاه، مذهبی هم بودن، حج میرفتن. آقا تمام مسلمان ها تو حج بودن، هیچ کس با حسین نیامد که. پس همه حج و نماز و روزه و خدا و قرآن و پیغمبر و همه اینا رو قبول داشتن، یه چیز کم داشتن و او همه چیز بود. او روح دین بود، جسم دین رو همه داشتن، روحش نبود. توی زیارت اربعین میگید خدایا تو حسین رو آقا قرار دادی. چجور آقاییه که بدنش زیر پای اسباب تکیر تکیر، سرشو بریدن، انگوششو بریدن، لباسشو میکنن، با نعل اسب خوردش میکنن، کسی جرأت نمیکنه بره دفنش کنه، چجور آقاییه؟ ولی شما تو زیارت اربعین میگید که خدایا جعلته سیدا من الساده، خدایا آقا بود حسین، تو حسین رو آقا قرار دادی، حسین آقای تاریخ بود و قائدا من القاده، حسین رهبر بود، رهبر بود حسین، قیادت قائد بود، رهبری کرد. یک کاروان عظیم در طول تاریخ پشت سر حسین داره حرکت میکنه، حسین تنها نمونده اونجا، هنوز پشت سر حسین داره حرکت میکنه. آقای قضایای یمن، قضایای فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، قضایای خود افغانستان، قضایای ایران، لبنان، اینا غیر عادی، اینا همش امام حسین نبود، جهاد و شهادت نبود، مقاومت نبود، انقلاب نبود. اگه حسین نبود، انگیزه و اراده انقلاب و مقاومت نبود، جنبش مقاومت نبود تو جهان اسلام. هرچی جنبش مقاومت داریم وصل به حسین. انقلاب ایران به اسم حسین بود، همین راهپیمای عاشورا و اربعین 57 شاه رو کشید پایین، صدام رو امام حسین سرنگونش کرد، لبنان حزب الله اسرائیل رو با پرچم حسین شکست دادن، این بچه های یمن کل این غرب و رژیمای فاسد عربی رو به اسم حسین زدن. میدونین اینا شیعه های زیدن، زید نوه امام حسینه، پسر امام سجاده، زید سلام الله علیه، واقعا که الان ما مسجد سهل و مسجد کوفه که بودیم، خب اونجا ایشون هم همونجا شهید شده، قیام کرد تو همین کوفه. همین بچه های پابرنه یمن با شعارای حسین حسین اینا عمر لتو پارشون کردن، کل اینا رو شکست دادن. حسین هنوز داره انقلاب میکنه تو دنیا، حسین داره رژیم پایین میکشه، حسین داره ملت ها رو میشورونه، حسین 20 میلیون آدم رو از 80-90 کشور جهان توی گرمای 43-4 درجه همین الان داره را میبره. حسین شما رو از اون ور دنیا کشونده اینجا. حسین مرده، از این زنده تر کسیست؟ از زینب کسی زنده تره؟ زینب شما رو کشونده اینجا. بعد میگید که خدایا تو را قائدن من القاده، رهبری از رهبران الهی قرار دادی. حسین برای ما شاخصه. و قائدن من الزاده، حسین مدافع، مدافع بزرگ. یعنی بعضی از خیلی از ما هستیم دین داریم ولی حاضر نیستیم از چیزی دفاع کنیم، حاضر نیستیم جانمون، مالمون، کاسبیمون، اعتبارمون، آسایشمون، امنیتمون، خانوادهمون و هیچی رو حاضر نیستیم به خطر بندازیم، دفاع نمی کنیم از چیز. ما مذهبیم ولی از حق دفاع نمی کنیم. اگر جلوی ما بزنید همه چی رو بکوبی و زیر پا بگذاری، ما به شما لبخند میزنیم، ما کار خودمون رو میکنیم، شما ما میریم مسجد، شما هم مسجد خراب کن، هر کسی کار خودشو بکن، انشالله خدا از هر دو ما قبول کن. دیدید بعضی از این چیزا میگن که حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا انشالله از هر دوشون قبول کن، هر دو به وظیفه شون عمل کرد. خب شما فکر نکنید اینا بین خود ما ها شیعه ها مسلمان ها خیلی همینجوری. تو زیارت تربن میگید خدا یا تو حسین را مدافع، خط دفاعی قرار دادی. حسین کسی نیست بشینه نگاه کنه که حدود الله و حقوق الناس ضایع بشه و بگه ما هیچ دفاع نمیکنیم، ما زندگی خودمون میکنیم. چنانچه امام حسن سلام الله علیه فرمودن وقتی جمعیت برید، گفت ما میدونیم حق با توست ولی دیگه حال دفاع نداریم، با معاویه بجنگیم. امام حسن علیه السلام فرمودن میدونید برای من بهترین وضعیت شخصا چیه؟ یه که همه تون رها کنم و برم تو خلوت خودم مشغول عبادات و تفکر و کار خودم بشه، برای من که خیلی راحته. من به خاطر شما آمدم تو صحنه سیاست و مبارزه و حکومت. دارم میبینم بچه های شما در خونه بچه های اینا، یعنی نسل های بعدتونم دارم میبینم، برای کمترین حقوق مسلم خودشون گدایی میکنن اما تحقیر میشن و حقشون رو بهشون نمیدن و شلاقشون میزنن. من به خاطر شما و نسل های بعد از شما آمدم تو صحنه. این تعبیر امام حسن سلام الله علیه. بعد فهمیدن شما رو که من به زور نمیتونم ببرم به جهاد، که شما وقتی خودتون نمیخواید دفاع کنید از خودتون، از حقوق و کرامتتون و از حقیقت، من چجوری شما رو به زور بیارم تو صف مدافعین حق؟ شما وادادید میخواید تسلیم بشید، برید تسلیم بشید. اما به شما بگم وضع دنیای شما بهتر نخواهد شد، دنیاتون بدتر میشه. شما به خاطر دنیا دارید تسلیم میشید نه آخرت. من به شما میگم دنیاتون صد بار صد برابر بدتر خواهد شد و همین اتفاق افتاد. رضا بعد که تسلیم شدن و معاویه آمد سر کار، از چند سال بعد همونا هم میامدن به امام حسن میگفتن آقا ما اشتباه کردیم، میشه قیام کنن؟ امام حسن میفهمدن نه نمیشه، نمیشه که، یعنی دیگه امکانش نیست. اون لحظه که باید مقاومت میکردید نکردید، حالا امکانش نیست. 20 سال معاویه حکومت کرد، وقتی مرد امام حسین تازه اون موقع احساس کرد فضا برای قیام، او هم در حد کربلا باز شده، و الا قبلش تو 20 سال حتی کربلا هم نمیشد، قیام کربلایی هم نمیشد کرد. خب بعد خطاب به خدای متعال عرض میکنیم که خدایا ما داریم گواهی میدیم، ما حسین شناسی، ما اعتراف میکنیم قضیه این، ما داریم مرور میکنیم ماجرا این بود چی؟ فاعذر فی الدعا، اینا زیارت عربینه، فاعذر فی الدعا، حسین در دعوت برای هیچ کس عذری باقی نگذاشت، یعنی همه اون چی که باید میگفت گفت، یعنی دیگه بعد از حسین هیچ کس نمیتونه بگه ما متوجه نشدیم قضیه چی بود. تا قبل از حسین میتونستید، معاویه خیلی ها رو فریب داده بود، اما حسین گفت کار به جایی رسیده که دیگه با صحبت حل نمیشه، باید سر من و سر نیزه ها ببینن، باید زمین کربلا تو خون غرق شه، باید دخترای پیغمبر شلاق بخورن تا این مردمی که دیگه شعور دینی و سیاسیشون رو از دست دادن شاید بیدار شن، چون هرچی حرف میزنی فایده نداره دیگه. دیگه ما باید از این به بعد با خون رگهامون حرف بزنیم. دیگه امام حسین میفرماد کار خدا یا حسین کاری کرد که دیگه پس از حسین برای هیچ کس عذری نماند. دیگه نمیتونست بگه آقا ما هنوزم شک داریم که چی به چیه، اینا حق میگن اونا حق میگن، چند تا قرائته، یک قرائت از اسلام اینه، یک قرائت اونه، یک کم حق با اینه، یک کم به حق با اونه. تو زیارت اربعین میگید نه، اعذر فی الدعا، حسین در دعا یعنی دعوت، حسین در دعوت و فراخوان دیگه عذری برای کسی باقی نگذاشت، همه رو بی عذر کرد، همه بی بهانه شدن، دیگه همه رو سر دوراهی گذاشت. حسین گفت تا حالا میتونستید هم این وری هم اون وری، من کاری میکنم که دیگه دو گروه بشید، این خون ما، رودخانه خون ما، دیگه یه عده باید این طرف باشید یه دو طرف، نمیتونید هم این طرفی هم اون طرفی، هم حسین هم یزید، هم مرگ هم درود، هم حق هم باطل، دیگه نمیشه. اعذر فی الدعا، حسین حجت رو بر همه تمام کرد، گفت دیگه اگه شکم داشتی حالا این حلقوم علی اصغر رو نگاه کن، بازم شک داری؟ این بچه داره پرپر میزنه، شک داری بازم؟ این خون رو امام حسین پاشید به آسمان، خیلی عجیبه، این خون بچه که میریزه امام حسین بشت میکنن، با این خون صورتشون رو قرمز میکنن با خون این بچه، بعد این خون دوباره میاد فواره میزنه، بازی خون رو میپاشن به آسمون امام حسین، خون رو میپاشه رو آسمون خون این بچه رو، و میگه خدایا پیش چشم تو همه چیز پذیرفتنی است، تو داری میبینی. امام حسین میخواد خدا که میبینه، امام حسین میخواد ما ببینیم، میخواست این صحنه ها رو ما و همه دنیا ببینن، ببینید با کی طرفی دیگه، نمیتونی بگی هم اینا هم اونا. محسن گفت دیگه شط خون جاری کردیم، خون خودمون دیگه، یا این طرف شط خون هستید یا اون طرف. دیگه نمیتونید هم مذهبی باشید هم خیانت کنید، نمیتونی هم حج بری هم رشوه بخوری، نمیتونی هم ادای مذهبی در بیاری زیارت بری هم ربا بخوری. حسین میگه دیگه نمیگذارم. خدایا ما شهادت میدهیم که حسین منح النصح، یعنی حسین خیرخواهی و تبیین مواضع و افشاء حقایق را به سقف رسوند. حسین هیچی کم نگذاشت، منح النصح. حسین در خدمت به خلق هرچه داشت مایه گذاری کرد، هیچی کم نگذاشت، هرچه داشت تو طبق گذاشت و بذل مهجته، خون قلبشو، خون قلبشو که دیگه چی باید بده، چی رو باید هدیه کنه. بزرگترین سرمایهش حسین خون قلبش بود، خونش بود. بذل این خون رو بذل کرد، حسین خونش رو بذل کرد، بخشید، خونش رو پخش کرد برای همه تاریخ. فیک بذل مهجته و فیک، این خون رو خدایا حسین در راه تو برای تو بذل و بخشش کرد، چیزی دیگه نداشت حسین، خونش و جانش رو هی میبخشید. این مال شما، این مال تو، این مال تو، هر چه داری مال شما. و فیک خدایا فالله برای تو بود. حسین دنبال هیچی جز تو نبود. هدفش چی بود؟ دقت کنید نا، این تک تک این عبارات زیارت اربعین خیلی پاسخ خیلی از شبهات و دیدگاه های نادرست در حوزه فلسفه دین و مذهب و فلسفه سیاست و حقوق و فلسفه اخلاق و اینا هست. از او بود بهش نگاه کنین، می فرمان که اعتیته مواریث الانبیاء، خدایا میراث همه پیامبران رو یک جا به حسین داد. توی زیارت حسین وارث آدم چی میگین؟ میگیم سلام بر توی وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی و عیسی و وارث همه انبیای تو. یعنی نگاه نکن توی یک بیابونی 70 تا آدم بودن، هیچ کس هم اونجا نه دوربینی بوده نه صحنه ای، نه کسی نگاه کرده، نه دکور صحنه ای بوده، نه هیچی. فکر نکن 70 تا آدم وسط 30,000 آدم، حکومت نظامی مطلق وسط کویر کربلا اینجا اتفاقی نیفتاده. خب 70 تا آدم همه الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، از اول جلسه تا الان صدها 70 تا آدم مرده یا کشته شده، حتی به وضعی فجیع‌تر از کربلا یا مثل کربلا. مگر اون جنایت ها فقط تو کربلا شده؟ یعنی یک اتفاقی فقط تو کربلا افتاده. به تعبیر امام حسن علیه السلام فرمودن لا یوم که یومک، وقتی امام حسن مسموم میشون کرده بودن، شهید داشتن میشدن، خون بالا آوردن، امام حسین علیه السلام کنار بستر امام حسن بودن، یه لحظه امام حسن تو همون حالتی که گاهی بیهوش میشدن و به هوش و آماده رفتن و شهادت بودن، دو دیدن که حسین سرش پایین داره اشک میریزه. امام حسین، امام حسن تو حالت فرمودن حسین جان چرا ناراحتی، اشک میریزی؟ گفت چی کار کردن با شما؟ شما برای این مردم چی میخواستی؟ برای این جامعه و اینا با تو چی کردن؟ امام حسن فرمودن که هیچ روزی روز تو نخواهد شد، برای من ناراحت نباش. لا یوم که یومک یا ابا عبدالله، فرمودن ابا عبدالله هیچ روزی روز تو نخواهد بود. شهادت ما و من پیش شهادت تو و نحوی شهادت تو چیزی نیست، روز تو عاشورا، اون روز روز بزرگ باران خونه. به اون روز فکر میکنم، با تو چه خواهند کرد؟ تو نگرانی که با من چه کردن، من میپرسم با تو چه خواهند کرد پس از من، این قدرت های فاسد. خب ببینید این طرز نگاه رو، میگه همه میراث انبیا رو خدایا، همه دستاورد پیامبران رو
دادی به حسین وسط او بیابون با او 70 تا از این میراث دفاع کرد. دشمن فکر کرد اینا تمام شد، قائله ختم شد، تمام دیگه کسی نفس نمیکشه، اینا هم فراموش میشه. و الا ممکنه شما بگید آقا چطور یزید جرأت میکنه خلیفه مسلمین با چوب تو دندان امام حسین بکوبه، تو سر بریده بزنه، سری که و لب و دندانی که پیامبر میبوسید، و بعد با وقاحت تمام بگه که کاش پدرانم در جنگ بدر بودند، میدیدن حالا ما انتقام بدر رو الان ازشون گرفتیم، از بچه های احمد، فرزندان احمد انتقامش گرفت، فرزندان ابو سفیان انتقام از فرزندان پیامبر گرفتن. تو چطوری جرأت میکنی حرف رو میزنی؟ میدونین چرا یه حرف رو زده یزید؟ برای که فکر کرد تموم شد، فکر کرد که کلن قائله ختم شد، اینا کلن برای همیشه نابود و محو شدن. دیگه وقتی که حسین رو میکشی دیگه چی چه مانعی مونده؟ دیگه کی جرأت میکنه بعد از این حرف بزنه؟ اصلا علتی که یزید این حرف از دهانش پریده همین بوده که اون لحظه این فکر کرد که مست پیروزی و غرور فکر کرد تمام شد. از این بدترش هم میگم. بعد ولی زینب چیکار کرد؟ از زینب سلام الله علیها و جناب امام سجاد سلام الله علیه که یک نوجوانی بودن اون موقع در زنجیر، اینا جوری فضا رو به هم ریختن و عوض کردن که یزید یه مرتبه کلن ورقش برگشت، گفت که مثلا من نگفته بودم بکشن، من گفتم که جلوشون رو بگیرن نذارن شورش کنن، نمیدونم بیعت بگه، من کی گفتم سر حسین رو بردنیم بیارن بریم؟ من این مرده که نادان، این ابن زیاد و سعد ابن ابی وقاص و شمر و یه مش احمق تندرو اونجا ای کارا که، من کی حرف رو زدم؟ بعد مجلس عزا برای امام حسین گرفت، اولین عزای به سبک لندنی برای امام حسین و خود یزید گرفت، عزای غیر سیاسی. اینو دقت کنید خواهش میکنم، مجلس عزا گرفت و اعلام کرد که یک سوء تفاهمی شده و ما همچی قصدی نداشتیم. همون خبیثی که با چوب زد تو دندان امام حسین چند روز قبل و گفت که دیدی چی کارتون کردیم، حالا یه مرتبه گفت که اصلا کی بوده، کی گفته، اصلا کی بود، من نبودم. بعد مجلس عزا گرفت، با احترام اسرا رو گفت با احترام برشون گردانید، ما حاضریم دیه و خونبهای همه کشته ها رو بدیم، ما جبران باید بکنیم، چهار تا احمق خودسرانه ای کار کردن. حالا مجلس گرفت گفت یک عزایی بگیرید، عزای غیر سیاسی، قرآن تقسیم کردن، این دقت کنید رو به اسم عزای امام حسین. وسطش خب یک کسانی پچپچ میکنن، حرف میزنن که آخه اینا رو کی کشت، برای چی کشت، یعنی تو بیخبر بودی؟ تو شام مرکز حکومت اینا، اینقدر اینا شستشوی مغزی شده بودن، همونایی که وقتی علی ابن ابی طالب ترور شد گفتن تو مسجد بوده، میگفتن مردم منطقه غرب جهان اسلام گفتن مگه نماز میخوند علی که تو مسجد کشتنش؟ این جور سانسور و جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی. وقتی اسرای کربلا رو آوردن مردم شام فکر کرده بودن آمده بودن سنگ و توف و اینا، بعد ازشون پرسیده بودن شما کین، اسیدای کدوم جبهه این؟ گفته بودن نحن اسارا آل محمد. گفتن ما از شیرا بچه های پیغمبرتونیم. این مردم شام تعجب کردن، گفتن مگر ما فکر میکنیم آل محمد همین معاویه و یزید و اینا هن، مگر پیغمبر اهل بیت دیگه ای داره غیر از اینا؟ اینقدر ببینید وضعیت جنگ رسانه ای، شستشوی مغزی، بمباران رسانه ای چجوری بوده. خب فضا برگشته، تو مسجد، تو مجلس عزای امام حسین که یزید گرفته که سرتش به هم بیاره، عزا بگیرید ولی حرفای سیاسی نزنید، نگین برای چی کشته شد، فقط بگین کشته شد. جالبه وسط جلسه همهمه میشه و بحث میشه، یزید دستور میده قرآن تقسیم کنین، توضیح کنین، فقط قرآن بخونین، فقط قرآن بخونیم ثوابش برسه به روح حسین، اسکتو خفه. هیچ کس در مجلس قرآن، اینجا قرآنه، در محضر قرآن همه ساکت، فقط قرآن بخونیم ثوابش رو تون تون هدیه کنیم. حسی این وسط حرف مفت نزنه، حسین کی بود، اینا کی بودن، دعوا سر چی بود، اینا هیچ، تمام اسکتو. قرآن بخونه، بازی با قرآن. خب حسین قرآن، قرآن رو که حسین آمد خوند که کشتینش. حسین تو کربلا میخواست قرآن بخونه، هو میکردین، شیشکی میزدین، داد میزدید، سرصدا میکردید. بعد حسین گفت میدونم چرا گوش نمی کنید، برای که شکمهایی که با مال حرام پر شده نمیتونه کلام خدا رو بشنوه. حسین قرآن خوند، سرش رو نیزه قرآن خوند. یزید میگفت نه اونجوری نه، اینجوری قرآن بخونید، ساکت، بحث دیگه نکنید. خب حالا اینجا توی روایت، توی این زیارت اربعین میگید که خدا یا شهادت حسین فلسفه داشت. چی بود؟ لیستنقذ عبادک، برای نجات بخشی و رهایی بخشی بندگانت. یک جهاد آزادی بخش بود، استنقاذ یعنی رهایی بخشی. همه ی بندگان تو حسین میخواست آزاد کنه، بیدار کنه. از چی؟ من الجهاله، از خواب حماقت، از مرگ جهالت. جامعه بشری و حتی امت اسلامی همه بازی خورده بودن، خوابیده بودن، فریب خورده بودن. حسین از این جهالت خواست اینا رو نجات بده، با خونشو پاشید تو صورت مردم که از خواب بیدار شید. خونشو پاشید تو صورت همه که چرا هرچی تکونتون میدون بیدار نمیشید، حالا با این خون بیدار شید. شتک زد این خون تو سر صورت مردم، گفت بیدار شید. و حیرت الزلاله، مردم گیج بودن بسیاریا. زلالت یعنی راه رو گم کرده بودن، اصلا نمیدونستن چی میگه. همه از دین حرف میزدن، همه از قرآن حرف میزدن، همه یزید هم میگفت قرآن بخونین برین حج. زلالت، گمراهی، حیرت، گیجی. و قد تواضر علی، همه پشت به پشت، دست به دست دادن علیهش با اهداف مختلف. بعضی ها برای پول، بعضی ها برای مقام، بعضی ها شهوت، بعضی ها جاه طلبی، بعضی ها ترس، یکی طمع، یکی دم جهل و خریت. فریب می‌خوردن. اینقدر شعور دینی سیاسی ضعیف شد بین کسانی که نمیتونستن تشخیص بدن بین حسین و یزید، قبل از او بین حسن و معاویه، با این که میدونن اینا ادامه نبرد پیامبر و ابو سفیانه تو نسل دو سه، اینا ادامه همویه. بازم نمیفهمید؟ بازم چجوری باید بگن که بفهمید کی چی میگه؟ فریب همه حرفا رو میخورید؟ بعد اینجا عرض میکنه که خدا یا حسین، همه با هم همدست شدن علیهش. قد تواضر علی، همه با هم ائتلاف کردن، یه ائتلاف سیاه کثیفی که کسایی که اصلا قبلا با هم هم نبودن یه مرتبه همه کنار هم قرار گرفتن، گفتن خطر اصلی حسینه. کیا این کارو کردن؟ من غرت و دنیا، اونایی که فریب دنیا رو خوردن، یعنی تو دنیا توقف کردن، گفتن آقا ما همینجا رو میخوایم، ما به بعد اینجا، بعد از این عالم کار نداریم، ما همین رو میخوایم، بس بونه. با احذه بالارض للابناء، سهمشون از حیات و سعادت رو فروختند به همین چند سال و چند ماه دیگه‌ای که باقی مونده تو دنیا. ابدیت رو معامله کردن با چند سال و چند ماه دیگه، همطوری برو بخور و برو دستشویی و بخواب و باز صبح پاشو و باز برو بخواب و باز پاشو، همین کارهای تکراری و اینا یه همچین معامله کردن. این معامله که خیلی هنوز هم میکنیم. و شرا آخرته، اینا ابدیت و آخرتشون رو فروختند به ثمن الاوکس، به مفت، به مفت، به خاطر یک کم پول، چند روز اضافه موندن، به مفت فروختن ابدیتشون رو. حالا سوال، مگه الان همجوری نیست؟ مگه اینا مال گذشته‌ه؟ مثل قصه هزار سال پیشه؟ همین الان هم همینطوره، همین الان هم دوباره همین وضعیت ها هست همه جای دنیا. چی چی رو به چی میفروشه و میفروشیم. و تقترسه، خودش رو مرکز عالم گرفتن، خودشون رو شاغول گرفتن، منافع خودشون رو معیار گرفتن اینا. و تردا فی هوا، و شیرجه رفتن تو نفسانیت خودشون. اینا دستشون آلوده میشه به خون حسین. اینا که حسین رو کشتن توی زیارت اربعین میگه اینا که از اول قاتل به دنیا نیامده بودن، همین آدمای معمولی بودن، کم کم اینجوری رفتن، این مسیر رو رفتن، گفتن هی چی به چی میارزه، چرتک انداختن، آخرش دیدن میصرفه، کار بدیه ولی میصرف. بعد تو زیارت اربعین میگه واقعا میصرفید؟ چی دادید چی گرفتید؟ خب این الان هم همینطوره، همین الان هم ملت ها، طبقات، اقشار، احزاب، جریان ها، گروه ها، افراد زیاد همین کارها رو داریم میکنیم. ما دوباره این قصه گذشته نیست، قصه امروز اینا. میدونید چرا هی میگن زیارت شهدا، هی میگن عزاداری، عشق بریزید بگید برید، که یکی از برنامه شده که دوباره همون کلاه ها سرتون نره. یعنی قصه ادامه داره، اینا مال قبل نیست. قرآن وقتی قصص انبیا رو میگه، پیامبران گذشته رو، بعد میفرماد که فیه ذکر رو کن، یعنی بابا اینا ماجرای شماست، هی نگید که چی آقا هزاران سال پیش حالا ابراهیم و موسی و عیسی و لوط و صالح و هود و شعیب و اینا، هی چی اینا مال گذشته بوده که. قرآن میگه نه، مال گذشته نیست، مال الان شماست، مال فرداست، فردا دوباره همین صفبندی اتفاق میفته. شعیب و حسین نیستن، ولی همین دعوا همونه، این دعوا همون دعواست، دوباره همون کارا رو میکنین. دوباره حسین نیست، ولی دوباره شما حسین رو تنها میذارید به همون دلایلی که کوفه، این کوفه بیچاره، من دلم برای اهل کوفه میسوزه، همه میگن ما اهل کوفه نیستیم. شما یادتون باشه تنها شهری که انقلابی بود کوفه بود، میدونید رو؟ شهرهای دیگه از اول خائن بودن، یعنی میترسیدن، مثلا شهرهای دیگه بصره، نمیدونم کجا کجا کجا، اصلا اینا اهل قیام نبودن، اینا از اول تسلیم بودن. کوفه انقلابی ترین شهر بوده که هزاران هزار نفر نامه نوشتن به امام حسین که آقا بیاید، ما 20 سال پیش پدرت علی اینجا حکومت کرد، ما مزه عدالت رو اون موقع چشیدیم، بعد که معاویه آمد و اینا دیگه عدالتی نبود، همش توهین و غارت بود، همش لامذهبی و نفی انسانیت بود، بیا دوباره حکومت علی رو اعاده کن، تو به دست تو اجرا بشه. یعنی مردم کوفه از همه شهرهای دیگه جلوتر بودن، از همه انقلابی تر بودن. مطمئن میگید اهل کوفه نیستیم برای چی؟ برای که اینا وسطاش کم آوردن بریدن، یعنی پای حرفاشون وای نستدن، و الا اینا از همه بهتر حرف زدن، بقیه که همین حرفا هم نمیزدن. بعد از کربلا و او غزایایی که اتفاق افتاد، مدینه قیام کرد، یزید فرستاد کل مدینه رو قتل عام و غارت کردن، به زنان مسلمان تو مدینه تجاوز کردن، بیش از 1000 بچه حرامزاده حداقل به دنیا آمد در اثر تجاوز نیروهای خلیفه مسلمین یزید به زنان مسلمانی که در مدینه پیغمبر بوده. بعدم حمله کرد که قضیه مکه که خانه خدا رو به منجنیق بست، به آتش بست. خب این همه حسین اینا رو رسوا کرد دیگه، و اینا بعد از اون سقوط کردن. مراقب باشید همون اتفاقات دوباره میفته به شکلای دیگری. قد توازر علیه، با علیه او هم دست شدند، من غررت دنیا، کسانی که بازی این چند روز رو خوردند، فکر کردن همینجا تمام ماجرا تمام میشه، ما چند روز دیگه هستیم بعدم خبری نیست. و با احذه بالارض للادنا، سهمشون رو از ابدیت و حیات مفت فروختند. یعنی داره میگه دوباره همین اتفاق، همین کارو نکنید، دوباره مفت نفروشید ابدیتتون رو. اگر سر این دوراهی ها و سرایی ها قرار گرفتید که قرار میگیرید، در قرآن میفرماد هیچ کدومتون رو بدون امتحان نمیذاریم از این عالم برید، اینقدر امتحانتون میکنیم توی عالم که خودتون راهتون رو مشخص کنید که اهل بهشت یا جهنم، نمیذاریم قصر دریم. این قرآن سریم میگه انواع و اقسام براتون شرایط پیش میاریم، سر مال و جان و آبرو و مسائل ناموسی و قدرت و پول و فلان و اینا، اینقدر صحنه‌های امتحان پیش میاریم که خودتون حساب خودتون رو برسین. اگر میخواید رشد کنید خودتون رشد کنید، اگر میخواید سقوط کنید خودتون، بعدن بهانه نخواهید داشت. حالا اینجا میفرماد که اونجا این کارو کردن، بفهمید کیای کارا رو کردن. آدمایی بودن معمولی مثل شما، مثل ما، خودشون تا چند سال قبل باور نمی‌کردن حسین رو بکشن. عاشورا تمام شده، یه خانمی توی کوفه خبر که میرسه می‌بینه شوهرش هم جز اینا بود که نامه نوشته بود، بعد ترسید و خیانت کرد، حتی رفت تو سپاه یزید، به شوهرش میگه من دیگه با تو زندگی نمی‌کنم. این خانم جوان شمشیر برداشته اومده تو خیابون، با دو تا دستش زورش هم نمیرسه وسط کوچه های کوفه راه میفته میگه منم با اونا بودم، من از اونا هم، من با شما نیستم، بیاین منو بکشین، و میزنن شهیدش میکنن. این اصلا یک ماجرای عجیب، این کوفه و این نجف و این کربلا مرکز تاریخه، این کوچه ها چه اتفاقای افتاده. همین کنار مسجد کوفه میدونین اونجا هم مختار دفنه که او هم همینجا شهید شد، زید جناب زید همینجا شهید شده، بعد که اینا سالاشون فرق میکنه، جناب هانی اینجا شهید شده، جناب میثم تمار اینجا شهید شده، و اصلا ماجراهای اینجا، اینجا یکی مکه و مدینه حرمین شریفین، یکی کوفه و نجف، کربلا و نجف، اصلا هر موزاییکش هزار سال تاریخ. یک چیزای عجیب غریب این کوچه ها توی محله که از کنارش رد میشین ماجراها بوده اینجا، یعنی حق و باطل سریع توی خیابونا و کوچه ها جلوی هم ایستادن، و همین اتفاقات هزار سال هی داره تکرار میشه. ما فکر میکنیم همون موقع بوده، قرآن میفهمد فیه ذکر کن، بابا قضیه شما هست داریم میگیم، مال چند هزار سال پیش نیست، ماجرای خودتونه داریم میگیم. او قضیه موسی و فرعون داره تکرار میشه، قضیه قارون سرمایه‌داری فاسد داره تکرار میشه، قضیه بلعم باورا آخوند فاسد تکرار میشه، قضیه فرعون دیکتاتور فاسد تکرار میشه. همین الان هم دنیا گرفتار فرعون و قارون و بلعمه. فیه ذکر کن، مال قبل نیست بابا. این و شرا بله و شرا آخرته به ثمن الاوکس، ابدیت و آخرتشون رو مفت فروختن به ارزانترین قیمت، یعنی خودشون برای خودشون ارزش قائل نیستن. این زیارت اربعین میگه آقا اینایی که تو جبهه باطلن ما دلمون به حال اونا میسوزه، شما چرا انسانیتتون رو اینقدر مفت فروختین؟ چی دادی، چی به دست آورد، چی گرفتی؟ شما ضرر کردین، ما نگران شماییم. زیارت اربعین میگه ما نگران شماییم، شما تو این تجارت خیلی کلاه گشادی سرتون رفت، ابدیت رو دادید، یه چند سال گرفتید که چند سالم آغشته به هزار زهر، تازه همین چند سالم اینجوری که خیالت خوش میگذره و همه چیزش درجه یک و بیست و ایناست نیست، همین چند سالم مثل گذشته چند سال قبلی که بوده، ابدیت رو دادید رفت. به ثمن الاوکس، چرا به خودتون رحم نمیکنین با این خیانت؟ و تقترس و تردا فی هوا، خودتون رو شاغول و معیار ترازو گرفتید، گفتید هرچه به نفع منه انجام میدم، هرچه به نفع من نیست انجام، نفعتون هم نفهمیدید چیه. و تردا فی هوا، و با تمام وجود رفتید دنبال هوساتون، خواسته هاتون، شیرجه رفتید توی این منفعت طلبیاتون. و از خطک، خدایا اینا بودن که خشم تو را برانگیختند، و از خط نبیک، اینا بودن که در برابر پیامبرت صف بستند، با این که همشون میگفتن ما پیامبر را قبول داریم. و اطاع من عبادک اهل الشقاق و النفاق، دنبال آدمایی را افتادن مثل خودشون، دنبال آدمایی که اهل شقاق و نفاقن، یعنی اهل دو شق کردن، سه شق کردن، مدام دنبال اختلاف، کینه، دعوان، نفاق، فاصله های اجتماعی، عدم صداقت. و حملت الاوزار، بار کشان، هیزم کشان بار ستم، و المستوجبین النار، کسانی که برای خودشون دارن آتش بر میفروزن که خودشون رو بسوزونن، ما نگران اونا هم هستیم. اما حسین در برابر اینها، فجاهدهم فیک، حسین با همه اینها در افتاد برای تو، صابرن، در اوج صبر و مقاومت، کم نیاورد، محکم، محتسبن. وقتی خون علی اصغر رو میکشه میگه که خدایا پیش چشم توست تحمل میکنم، اصلا کاملا قابل تحمل. هر اتفاقی میفته حسین میگه خدا، لحظه آخری هم که دیگه از چپ و راست میزنن و او تیری که از جلو میزنن از پشت میاد، میبینن حسین از جلو نمیشه کشید بیرون، تیر سه شعبه که سید الشهدا دست میکنن پشت، از پشت میکشن این بیرون که خون فواره میزنه، از جلو خون قلب ایشون فواره میزنه، امام حسین با خون قلبشون وضو میگه، صورتشون رو مسح میکنن. بعد افتادن باز با گرز میزنه، اون یکی میخواد بیاد اولش 10 نفر 20 نفر میخوان نزدیکشن سر ایشونو ببرن برن جایزه بگیرن، میترسن. یکی از اینا نزدیک شده از دشمنه، میگه دیدم همینطور که ایشون تو خاک و خونه و هر کی میاد یا سنگی چیزی میزنه، دیدم ایشون زیر لب داره یک چیزی میگه، گفتم یا داره ما رو نفرین میکنه یا داره التماس میکنه، مثلا خواهش میکنه که نزنین رحم کنین. آمدم جلو که دیدم داره با خدا عشق بازی میکنه، میگه که راضیان بقضائک، خدایا من ناراضی نیستم، رضایت یعنی شادم، و محتسب، خدایا به حساب تو نوشتم، من راضیم، هر چه تو بخوای همون میشه و من همونو میخوام، من اونی که تو میخوای میخوام، تو اینو میخوای. ببین ببین چه قشنگ نمایش میدم. صابرن محتسبن، یعنی اوج مقاومت و به حساب خدا گذاشت برای خدا، حتی صفک تا ریخته شد فی طاعت که دمه، خون او در راه اطاعت از تو ریخته شد، و استبیح حریمه، حریمشو شکستن، براش حریم قائل نشدن، برای حسین، برای تو بود. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا، خدایا لعنتشون کن، لعنت تو بر اونها و لعنت همه تاریخ بر اونها، خدایا نفرت بر اونها، نفرتی که تمام نخواهد شد و لعنتی که پایان نخواهد پذیرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.